الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شرکت کنندگان محترم در ششمین جلسه از درس گفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه با موضوع ملا صدرا و نسبت بین علم و صنعت و طبیعت. در این جلسه هم در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر سید مهدی امامی جمعه هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. من لازم هست پیشاپیش عید قربان رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض بکنم و امروز که روز عرفه هست از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم. امیدوارم که تمام دعاها و عبادات همه شما بزرگواران در این ایام مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. ما تا لحظات دیگر انشاءالله در خدمت استاد محترم خواهیم بود و بحثمون رو شروع خواهیم کرد و بعد از اون انشاءالله در خدمت شما هم خواهیم بود با سوالاتی که انشاءالله بیان خواهیم کرد. تلاوت آیات قرآن رو خواهیم داشت و در خدمت استاد محترم خواهیم بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آقای دکتر امام جمعه، ضمن عرض سلام خدمت شما خواهش میکنم بحثتون رو آغاز بفرمایید. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی. نشسته ششم رو با عنوان ملا صدرا و نسبت بین علم و صنعت و طبیعت بررسی میکنیم. لازمه که روز عرفه و همچنین عید سعید قربان رو خدمت همه حضار تبریک عرض بکنیم. خب بحثای ملا صدرا حول و حوش همین عنوانی که عرض کردیم مفصل هست و مباحث اساسی رو مطرح کرده که ما انشاءالله در مورد این بحث نسبت بین علم و صنعت و طبیعت در حکمت متعالیه 2 تا 3 جلسه بحث در خدمت عزیزان هستیم. ما در این ذیل این عنوان 3 تا بحث اساسی رو داریم. یکی این که چگونه ملا صدرا از خلال حکمت متعالیه به چنین نسبت‌هایی دست پیدا می‌کنه و نسبت‌های علم و صنعت و طبیعت در حقیقت در حکمت متعالیه چه جایگاهی دارن و چگونه در حقیقت سر و کلشون پیدا میشه و اصلا ورود و خروج ملا صدرا به این بحث و نحوه طرح ملا صدرا در این بحث چگونه است. این یه بحث که انشاءالله امروز بهش خواهیم پرداخت. بحث دوم که بحث بسیار بسیار مهمتری هم هست و ما رو به فضای قرن 20 و 21 و به خصوص فضای کنونی امروز ما میکشونه، عبارت هست از این که چه فضایی باید حاکم باشد بر روابط و نسبتی که بین این سه برقرار میشه. به عبارت دیگه به مقتضای حکمت متعالیه و به لحاظ چشماندازهای حکمی در دستگاه حکمت متعالیه چه فضایی باید بر این روابط حاکم باشه و در حقیقت این روابط باید بر چه مبانی و بر اساس چه اهدافی استوار باشه. در بحث دوم ما وارد ساختار درونی این روابط میشیم از لحاظ حکمت متعالیه. بحث سومی که پی خواهیم گرفت این است که با توجه به این بحث ها و به خصوص با توجه به بحث دوم، وظایف حکمی امروز ما در قبال حکمت صدرایی کلن چی هست و اینکه در حقیقت خلأهای حکمی و تدارکهای حکمی در این زمینه چی هست و ما هم نسبت به حکمت متعالیه و هم نسبت به وضعیت امروزیمون چه وظائفی داریم و در حقیقت یک نوع ریشه یابی به عمل میاد از بن‌بست هایی که انسان امروز و ما درش گرفتار شدیم و اینکه در حقیقت چگونه میتوان از این بن‌بست ها خارج شد. خب ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، مطابق معمول جلساتی که در خدمتتون بودیم، محورهای نشست قبلی رو ابتدا بیان میکنیم. نشست پنجم حداقل دو محور بسیار اساسی داشت و ما از خلال همین دو محور راه پیدا میکنیم به بحثی که امروز بناست داشته باشیم. محور اول در نشست قبلی اگه یادتون باشه این بود که نحوه وجود انسان در سطح والا و متعالی در دستگاه حکمی ملا صدرا این بود که انسان مثال خداوند است ذاتن و صفاتن و افعالن و بر همین اساس ملا صدرا میرسه به این که انسان اقتدار دارد بر تکوین صور قائمه به مواد که در حقیقت عالم صنعت، عالم هنر و کلن عالم انسانی رو رقم میزنه و این اجتناب ناپذیره. در حقیقت انسان بر اساس نحو وجودی که داره باید عالم خودش رو بسازه. به تعبیر صریح ملا صدرا که امروز عبارتش رو پی خواهیم گرفت، انسان عالم خود و مملکت خود را به اقتضای همین نحو وجودی که داره رقم میزنه و خلق میکنه. محور دوم این بود که حقیقت عینی حکمت در حقیقت مستلزم رخدادهای عینی است. حقیقت عینی حکمت اگر به جریان بیفتد، به اقتضاء خودش در حقیقت مستلزم ساخت و سازهای تمدنی هست. در بحث سومی که امروز مطرح کردیم که ذیل این عنوان سه تا بحث داریم، در بحث سومش انشاءالله در دو سه جلسه آینده ما این رو بحث خواهیم کرد که چگونه میتونیم حقیقت عینی حکمت رو داشته باشیم و اصلا حقیقت عینی حکمت چگونه تحقق پیدا میکنه در جامعه. این بحث رو ما داشتیم که حقیقت حکمت به لحاظ علمی مستلزم طرح مباحث فلسفه اجتماعی است و حقیقت حکمت به لحاظ عینی مستلزم تمدن و عمران هست، منتها بر وجهی که همه اسماء الهی نورافشانی داشته باشند و انسان به سعادت برسه و در حقیقت به همون کمالاتی برسه که به جهت همون کمالات خلق شده. خب پس در حقیقت ما میتونیم با توجه به بحث جلسه قبل و به خصوص با توجه به اون اهداف دهگانه ای که ملا صدرا مطرح کرد که ما از حکمت و فلسفه باید انتظار داشته باشیم، کاملا رسیدیم به اینجا که هسته مرکزی فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه همون فلسفه عمران و آبادانی هست. این در حقیقت بحثی بود که ما جلسه قبل داشتیم. حالا من میخوام همین محور دوم را که عرض کردم امروز بستش بدم و با استفاده از عبارات ملا صدرا و با بست این محور دوم دقیقا برسیم به همون نسبت هایی که بین علم و صنعت و طبیعت در حقیقت برقرار میشه در دستگاه حکمی ملا صدرا. خب یکی از اهداف دهگانه در حکمت متعالیه که جلسه قبل مورد بحث قرار دادیم ایجاد و ایلاد بود، یعنی حکمت اقتضای ساخت و ساز داره، حکمت اقتضای ایجاد و ایلاد داره. خب این و اگه یادتون باشه حتی ملا صدرا شرف حکمت رو به همین دونست، شرف حکمت در حقیقت به همین ایجاد و ایلاد هست، یعنی همونطور که حکمت ربوبی، حکمت الهی اقتضا کرده تحقق این عالم را، حکمت انسانی ذیل اون حکمت الهی اقتضا دارد عالم انسانی را، اقتضا دارد اینکه بر وفق حکمت عالم انسانی به گونه ای رقم بخورد که انسان را به سعادت برسونه. خب حالا ملا صدرا همین نکته‌ای که در یه خط در ابتدای اسفار مطرح کرد در همون ابتدای مسلک اول از سفر اول، در اسرار الآیات یه مقدار برامون بیشتر بازش میکنه و صریح‌تر اونجا بحث میکنه. ملا صدرا در اسرار الآیات صفحه 108 عبارات را دقت بفرمایید، اصلا بحث اینه: قاعدتون فی تحقیق الخلافت الالهیه، اعلم انه لما اقتضا حکمت الالهیه الجامعه لجمیع الکمالات المشتمله علی الاسماء الحسنا و صفات العلیا بست مملکت الایجاد و رحمه و نشر لواء القدرت. میگه بدان که همون گونه که حکمت الهی که جامع جمیع کمالات هست که مشتمل است بر همه اسماء حسنا و صفات علیا، حکمت الهی با این اشتمال و با این جامعیتی که داره اقتضا داره بست مملکت الایجاد و بست رحمت و اقتضا داره نشر لواء القدرت، این در حقیقت چتر قدرت همواره رو به انتشار و بست و گسترش هست. بل حکمت و به اظهار الممکنات و ایجاد المکونات و خلق الخلائق و تسخیر الامور و تدبیرها. و در حقیقت حکمت اقتضا داره که ممکنات ایجاد بشند و در حقیقت دایره تکوینات و خلق خلائق گسترش پیدا بکنه و تسخیر امور و تدبیر اونها. حکمت الهی اقتضای یک همچین چیزی رو داره. حالا ملا صدرا میگه فقضا سبحانه به تخلیف نائب ینوب و انه. حکمت الهی اقتضا داره که خلیفه گزینی داشته باشه، خلیفه ای که نائب مناب او باشد. در چی؟ فت تصرف ولولایت ولایجاد ولحفظ ولرعایه. این که خلیفه او هم در واقع نیابت داشته باشه از جانب او در تصرف، در ولایت، در ایجاد و در حفظ و حفاظت آنچه که ایجاد میکنه. و بعد میگه فجعل علی صورتهی خلیفتن یخلف عن فی تصرف و خلع علیه خلع جمیع اسمائه. پس حکمت الهی اقتضا داره که او انسان رو بر صورت خودش انسانی رو خلق بکنه که خلیفه او باشد در تصرف و در حقیقت خلعت بده به او جمیع اسماء خودش رو. و مکنه فی مسند الخلافت به القاء مقادیر الامور الیه و احالت حکم الجمهور علیه. و به استناد همین خلافتی که داره در حقیقت القا میکنه مقادیر همه امور رو، یعنی انسان میتونه مقادیر همه امور رو داشته باشه، اندازه گیری داشته باشه و حکم همه چی به او واگذار شده در عالمش، در مملکتش. و تنفیذ تصرفاتهی فی خزائن ملکهی و ملکوتهی و تسخیر الخلائق لحکمهی و جبروتهی. خب ببینید خیلی اینجا ملا صدرا داره واضح در حقیقت صحبت میکنه. ولی خب اینجا باز لازمه که این نکته رو عرض بکنیم که مرحوم ملا علی نوری حدود 1046 تعلیقه بر کتاب اسرارالآیات داره. اگر شما مراجعه بکنید به تعلیقات 507 تا 510 که همین عباراتی رو که مرور کردیم ایشون تعلیقه زدن برش، اگر دقت بفرمایید ببینید که همه بحث رو ایشون برده در مرتبه انسان کامل و در حقیقت ایجاد و تسخیر رو در حقیقت برده در مقام اون ولایت تکوینی، ایجاد و تسخیر تکوینی، یعنی در حقیقت جایگاه انسان به گونه ایست که میتواند برسد به مقام کنفیکون، یعنی در حقیقت کاملا یه تفسیر معنوی، باطنی، عرفانی، درونی، اخروی و صرفا ملکوتی از این عبارات ایشون ارائه داده. خب البته مرحوم ملا علی نوری رو ما باید خیلی بهشون مدیون باشیم، حکمت متعالیه. اصلا صدق سر ایشون و ابتکار ایشون در حقیقت در جامعه حکمی فلسفی ایران ورود پیدا کرد و در حقیقت شد فلسفه رسمی، فلسفه مدرسی. منتها اینجا من لازمه این نکته را عرض بکنم که چرا فلسفه ملا صدرا در حقیقت تحت تسلط صرفا مبانی عرفانی مورد تفسیر واقع شده. چون به هر حال ما با این بحث هم جلسه قبل سر و کار داشتیم، هم این جلسه و هم جلسات بعد، خوبه که یه پرانتزی در این زمینه ما اینجا باز بکنیم که خب حالا من منابعی هم در این زمینه معرفی میکنم اگر که عزیزان بخوان تحقیقی در این زمینه داشته باشند. همونطور که میدونیم ملا علی نوری در حقیقت یکی از شاگردان مبرز حکیم محمد بیدابادی بوده. کلن فلسفه ملا صدرا تا زمان مرحوم حکیم محمد بیدابادی در کتابهای اون مدفون بود، یعنی اصلا و ابدا مورد بحث و بررسی و تدریس و تعلیقه و تحشیه و مباحثه واقع نمی شد. یعنی در حدود 200 الی 250 سال بعد از فوت ملا صدرا افکار ملا صدرا مدفون در کتابهاش بود و به هیچ وجه در جامعه فلسفی ایران ورودی نداشت. در زمان حکیم محمد بیدابادی خب این فلسفه شروع میشه به تدریس و ایشون کتابهای ملا صدرا از جمله اسفار ملا صدرا رو شروع میکنن به تدریس و خب این سنتی میشه در شاگردهای ایشون و از جمله ملا علی نوری. شعبات زیادی از حوزه ملا علی نوری منشعب میشه، حوزه قزوین، حوزه خراسان، سبزوار، حوزه تهران، حوزه قزوین و همچنان حوزه اصفهان و در حقیقت فلسفه ملا صدرا رسمیت پیدا میکنه. منتها ببینید بحث این هست که مرحوم حکیم بیدابادی یک عارف به تمام معنا هم بوده و مکتب عرفانیش هم عرفان ابن عربی بوده و هم خود ایشون و هم شاگردای ایشون ضمن این که فلسفه ملا صدرا رو تدریس میکردند عرفان نظری رو هم تدریس میکردند. از جمله شاگردای ایشون میرزا محمد علی میرزا مظفر یا ملا مهراب گیلانی، این دو تا از شاگردای مبرز ایشون بودند که خب اینها شرح فصوص، مصباح الانس و تمهید القواعد رو تدریس می‌کردند و فضا یک فضای عرفانی بود و در حقیقت در این فضای عرفانی حکمت متعالیه هم به عنوان فلسفه رسمی تدریس می شده در حوزه درسی این بزرگان، که خب در این زمینه شما میتونید مراجعه بکنید به خصوص به کتاب بسیار بسیار گرانقدر منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران که مرحوم سید جلال الدین آشتیانی تألیف کردن در 4 جلد خیلی مفصل، و همچنین کتاب تاریخ حکما و عرفای متأخر از جناب آقای صدوقی سها، و به خصوص کتاب حکیم متأله بیدابادی که محقق گرامی آقای دکتر علی کرباسی زاده تألیف کردند، که این فضای عرفانی رو خوب تشریح شده در این منابعی که من عرض کردم. برای همین در واقع اون جنبه های مدنی و تمدنی ملا صدرا که ما امروز ازش تعبیر میکنیم به فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، که اتفاقا بسیار پررنگ هم هست در آثار ملا صدرا، اینها در حقیقت تحت تأثیر همین فضای عرفانی قرار گرفت و به حاشیه رونده شد، و امروز این تلقی هست که ملا صدرا اصلا یا ورودی پیدا نکرده به این مباحث، یا اگر ورودی پیدا کرده یک ورود حاشیه‌ای هست نه یک ورود اصلی، در صورتی که بحث هایی که ما تو این چند جلسه داشتیم اتفاقا به ما نشون میده که کاملا ورود ملا صدرا به این مباحث ورود در متن حکمت هست، و عبارات ملا صدرا رو ما تصریح مرور کردیم که تصریح داره به این که اصلا حقیقت حکمت وابسته است به چنین مباحثی و چنین مسائلی، و اگر این مباحث رو ما از فلسفه و حکمت حذف بکنیم در واقع فلسفه از حیز انتفاع ساقطه و در واقع چیزی جز سرگرمی نیست. خب حالا ببینید، همین عباراتی که من از اسرارالآیات مرور کردم و به عرضتون رسوندم در تعلیقات مرحوم ملا علی نوری کاملا سبقه عرفانی و باطنی به خودش گرفته، اما اگر ما همین عباراتی که از اسرارالآیات مرور کردیم همین عبارات رو بیاریم در دستگاه خود حکمت متعالیه ترجمه و تفسیر و تشریح بکنیم، اون وقت ما میبینیم که معنای این عبارات یه معنای دیگه میشه و دگرگون میشه، ضمن این که اون جنبه از معنایی که مد نظر ملا علی نوری بود اون جنبه از معنا هم در حقیقت درسته، ولی معنا بسیار بسیار گسترده تر از اون هست و از جنبه هایش در واقع غفلت شده. خب اگر ما همین عبارات رو بیاریم در دستگاه حکمی صدرا میبینیم که تفسیر از 2 جهت متفاوت میشه. یکی از این جهت که ملا صدرا خلیفت اللهی انسان رو مقول به تشکیک میدونه و در حقیقت براش مراتب مختلف وجود داره، و این مراتب مختلف اونقدر متنوع و متکثر است که هر فردی از افراد انسانی در مرتبه ای از این مراتب خلیفت اللهی به ناگزیر در حقیقت واقع هست. تفاوت دوم این است که به لحاظ همون تشکیکی بودن مراتب خلیفت اللهی معنای تسخیر در حقیقت توسعه داده میشه و یه وسعتی ما میبینیم در معنای تسخیر. خب حالا اگر ما مراجعه بکنیم به آثار دیگه ملا صدرا که در حقیقت عباراتش ناظر هست به همین بحث تسخیر و ناظر هست به بحث ایجاد و ایلاد، ما این دوتا تفاوت رو در حقیقت مشاهده میکنیم. از جمله یکی از آثار بسیار گرانقدر ملا صدرا رساله اکسیرالعارفین هست، در مجموعه رسائل فلسفی ملا صدرا به چاپ رسیده. مجموعه رسائل فلسفی ملا صدرا حدود 4 جلد هست که در جلد سومش این رساله اکسیرالعارفین هست. خب در فصل 4 این رساله اکسیرالعارفین که تحت عنوان فیما بهی یتوسل و الی معرفت الافاق و الانفس مباحثی رو مطرح کرده، در اونجا در باره همین تسخیر که در اسرار الآیات تعبیرش آورده بود بسیار بسیار صریح نکاتی را دارد. از جمله یکی از نکات خیلی ارزشمند این است که میگه وعلم ان تسخیر علا ضربین حقیقیون و غیر حقیقیون. تسخیر به دو نحو هست، یکی به نحو حقیقی و یکی به نحو غیر حقیقی. اما الغیر الحقیقی فهو على ثلاثه اقسام ادناها الوضعی عرضی. خب در حقیقت اینجا ملا صدرا این بحث رو مطرح میکنه که تسخیر انسان به دو گونه هست، حقیقی و غیر حقیقی. غیر حقیقی رو 3 قسم میکنه که خب ما با مجموعه این بحثا کار نداریم الا این موردش که در حقیقت میگه تسخیر غیر حقیقی 3 قسم. قسم اولش در حقیقت تسخیر وضعی عرضی هست، یعنی در حقیقت تسخیری که شیء رو انسان به نحو اعتباری، به نحو قراردادی، به نحو عرضی عارضی در اختیار داره، یعنی در حقیقت میتونه در اختیار نداشته باشه و در اختیار دیگری قرار بده. که خب اینجا انواع و اقسام تسخیرهایی که انسان میتونه نسبت به اشیاء مختلف اعمال بکنه رو بیان میکنه و البته برای هر کدوم هم آیه ای از آیات قرآن رو میاره. از جمله تسخیری که انسان در زراعت و کشاورزی نسبت به اشیاء، نسبت به زمین میتونه داشته باشه، تسخیری که نسبت به کوها و معادن میتونه داشته باشه، تسخیری که انسان میتونه نسبت به دریاها داشته باشه. اینا رو در حقیقت همه رو یکی یکی بیان میکنه و برای هر کدومم آیه ای از آیات قرآن رو میاره. خب حالا ممکنه که این سوال مطرح بشه که آیا این تسخیر وضعی عرضی آیا میتونه در حقیقت جنبه ای از اون خلیفت اللهی انسان به شمار بیاد؟ شاید در حقیقت مراد از خلیفت اللهی همون جنبه در حقیقت معنوی و تکوینی، اون هم فقط در مقام و مرتبه انسان کامل مطرح باشه. برای اینکه در واقع جواب این سوال رو بگیریم باز باید مراجعه بکنیم به خود فلسفه ملا صدرا. ملا صدرا در تفسیر آیه نور واقعا بحث بسیار بسیار جالبی رو مطرح میکنه. یعنی شما اگر مراجعه بکنید به تفسیر مفصلی که ملا صدرا بر آیه نور داره، این تفسیر در حقیقت منتهی میشه به یک نتیجه و اون این است که خلیفت اللهی انسان و چه دایره ای دارد و چه توسعه ای دارد. یعنی در حقیقت جمع‌بندی ملا صدرا در تفسیر آیه نور همین هست و در حقیقت اینجا بحث میکنه که خلیفت اللهی انسان در واقع یک خلیفت اللهی جامع و کامل هست که هم شامل خلافت ظاهری میشه هم شامل خلافت باطنی میشه. که اجازه بدید این رو من عباراتش رو پیش برم، چون نکات بسیار بسیار مهمی مطرح هست تو این قسمت و میشه گفت که شاکله اصلی بحث ما در رابطه با نسبت بین صنعت، طبیعت و علم تو همین قسمت با عبارات صریح ملا صدرا مطرح میشه. در جلد چهارم تفسیر القرآنش که میرسیم به آیه نور در صفحه 411 که البته این بحث رو شما در طی چندین صفحه که خب از کلمتون جامعه شروع میشه که مرادش انسان هست، بعد بحث نور جمعی و مظهر و جامع الهی رو مطرح میکنه و بعد میرسه به حکمتون الهیه فی کلمت آدمیه که خب این جمع‌بندی و این بحث کاملا قابل مقایسه هست با اون در واقع کلمه آدمیه در فصل اول فصوص الحکم ابن عربی، که خب اینجا ما تمایزات رو میتونیم ببینیم به خصوص تو این بحث. حکمتان الهیه فی کلمتان آدمیه، اینها در طی چندین صفحه بحث میشه تا باز میرسیم به بحث حکمتان محمدیه. اون وقت آخر این بحث میرسه به بحثی تحت عنوان بسط و کلامن لتوضیح مقامن. اون وقت در اینجا ملا صدرا اون جمع‌بندی اصلیش رو به عمل میاره که اجازه بدید من این جمع‌بندی رو با مرور عبارات در حقیقت پیش برم. میگه هذا الباب الربانی والعبد المقرب السبحانی والخلیفه لله تعالی والمرآت لصور الاشیاء انما فاق علی الکونین بشیئین. یعنی در حقیقت اقتضاء خلیفت اللهی انسان این است که بر کونین، یعنی در واقع عالم شهادت و عالم غیب فائق بیاد، منتها به وسیله دو تا چیز، به شیئین، العلم التام به حقائق الاشیاء و القدرت الکامله علی ما یشاء، علم و قدرت بر خلق، علم به امور و قدرت و خلاقیت در امور. اون وقت میگه اما العلم فعلمه منقسم الى علم، علم ظاهر و علم الباطن. و حالا جالبه، دقت بفرمایید، همینطور که علم تقسیم میشه به علم ظاهر و باطن، قدرت هم در واقع بگونه ایست که تعلق میگیره به همون تسخیر وضعی و عرضی و اون تسخیر حقیقی که همون تکوینی هست. منتها میگه فب علمه ظاهر یهی تو به ما یحتاج و الی فی خلافته ظاهره، یعنی در واقع به وسیله علم ظاهر انسان در حقیقت میتونه احاطه بکنه، پیدا بکنه نسبت به آنچه که احتیاج دارد در اون خلافت ظاهریش. که چیه؟ دقت بفرمایید، عنوان بحث و عنوان نشستی که ما امروز داریم همینجا در وقت توسط ملا صدرا بیان میشه. این علم ظاهر که باعث احاطه میشه نسبت به رفع ما یحتاج انسان در اون خلافت ظاهریش چیه؟ عبارت است از من کیفیت استنباط صنایع و استخدام طبائع و معرفت تسخیر الحیوانات الی آخر، که حالا من این عبارات رو ادامه میدم. پس دقت بفرمایید، اینجا علم و صنعت و طبیعت دقیقا مطرح میشه. سه، علم و طبیعت و صنعت و نسبت هایی که بین اینا هستند، سه رکن اون خلافت ظاهری است که جزئی است از اون خلافت جامع. یعنی در واقع بدون این خلافت ظاهری، اون خلافت جامع اصلا نیست، ناقص، جامعیتی در کار نیست. در واقع کیفیت استنباط صنایع و استخدام طبایع، یعنی در واقع رابطه‌ای که انسان به حسب صنعت و اون علم که در استنباط نهفته است پیدا میکنه با طبیعت، با طبایع، در حقیقت قدرت تصرف در اونها رو پیدا میکنه. وقت ادامه میده و معرفت تسخیر الحیوانات و استیاد الوحوش و طیور من الارض و الهوا و استخراج الهیتان به قوت تدبیر عن قعور البهار. اینا در حقیقت تکنیک هاییست که انسان به مدد دقت ها و علم هایی که پیدا کرده به کار میگیره برای اینکه در حقیقت حیوانات رو، وحوش رو استیاد بکنه، دسترسی پیدا بکنه به پرندگانی که در هوا پرواز میکنند و ماهیانی که در قعر دریاها در حقیقت شناور هستند. فیانزل الطیر به دقت الفکر و اصابت رأی من اعلى الجو و یصطاد الوحوش به کثرت الحیل، و در حقیقت پرندگان رو با دقت تفکر از اون در حقیقت فضای بالا، جو بالا بتونه پایین بکشه و استیاد بکنه. من تعمد دارم که این عبارات رو بخونم، چون حالا میخوایم برسیم به عبارات بعدی. و یستم به تو به فرط ذکا و دقت الفهم مقادیر الافلاک و ابعادها. ببینید اینا همه جنبه اون خلیفت اللهی انسانه که انسان میتونه در کمال دقت، دقت فهم، بتونه افلاک رو اندازه‌گیری بکنه و در حقیقت کهکشان ها رو اندازه گیری بکنه و یعلم به معرفت المساحت و قوت السباحه بروج السماء و تقاویم النجوم و مقادیر حرکاتها و جهاتها. به وسیله علم هندسه و علم ریاضی و همچنین به وسیله قدرت ستاره شناسی و علم هیئت تقویم داشته باشه حرکات سیارگان و ستاره ها و جهات اونها رو تشخیص بده و در حقیقت جغرافیای زمین و اقالیم الارض و مقادیر الجبال و همچنین یحکم به خسوف القمر و کسوف شمس فی اوقات معینه و آنات معلومه. خب تا اینجا در حقیقت صنعت و ساخت و سازهای تکنیکی و ابزارآلاتی انسان که در حقیقت به انسان کمک میکنه که تصرف در امور داشته باشه و طبایع رو به تسخیر خودش در بیاره. اما از اینجا به بعد ملا صدرا وارد عالم اجتماعی میشه، یعنی در حقیقت تسخیر جنبه دیگری پیدا میکنه در عالم انسانی. لذا میگه و همه اینها باز در حقیقت جنبه های همون خلیفت اللهی انسان هست. و یوز علومن که علوم الاداب و شرائع و الاخلاق و علم سیاسه و الحکومت. دقت بفرمایید، یعنی در حقیقت همون ساحت خلیفت اللهی انسان هست که اقتضا میکنه انسان در حقیقت مناسبات انسان رو با همدیگه خودش رقم بزنه و تعیین بکنه، در صورتی که مناسبات حیوانات با همدیگه در هر نوعی از انواع حیوانات به گونه قراردادی و به گونه وضعی تحقق پیدا نمیکنه. فقط در عالم انسانی است که این رخ میده، اونم به جهت اون جنبه ای از خلیفت اللهی که داره. لذا میگه و یوز علومن که علوم الاداب، که در حقیقت بحث فرهنگ و مناسبات فرهنگی مطرح میشه، و شرایع و الاخلاق و علم سیاست و الحکومت، بحث سیاست، بحث حاکمیت، و نجوم و طب و لغت و شعر و الحساب و الموسیقی، حتی و الفال و زجر که در حقیقت نوعی خاص از فال گرفتن بوده که زمان ملا صدرا مطرح بوده، و شعبده و القیافه و الحیل و جرفقال، و اینکه انسان قدرت داشته باشه که در حقیقت اشیاء خیلی سنگین رو بتونه جابجا بکنه، و اخراج القنوات و معرفت الجواهر و المعدنیات و علم الادویه و نباتات المفرده و المرکبه. عمدن من اینا رو میخونم که ببینید ملا صدرا دست رو همه علوم و صنایعی گذاشته که در زمان خودش جریان داشته و در حقیقت همه اینها رو با نگاه مثبت دنبال میکرده و اینها رو جنبه ای از جنبه های خلیفت اللهی انسان میدونسته. و کیفیت دفع سموم و الامراض و علم دهقنه، یعنی همون علم کشاورزی، دهقانی و الفلاحت، و خلاصه و سایر علوم صناعات و ما بقی علوم صنایع. خب اینها در حقیقت میشه همون جنبه خلیفت اللهی انسان و اونجایی که ملا صدرا میگه شرف حکمت به ایجاد و ایلاد هست و در حقیقت خلیفت اللهی انسان اقتضاء تسخیر داره، اقتضاء تصرف داره، اقتضاء ولایت داره، منظورش فقط و فقط تسخیر و ولایت باطنی، اون هم در یک مرتبه والای مقام انسانی که همون انسان کامل باشه نیست. در حقیقت این خلیفت اللهی منتشر است در عالم انسانی و همه مراتب انسانی و به لحاظ این انتشاری که داره، مظاهر این خلیفت اللهی در حقیقت همون تصرف و تسخیر است با همون گستردگی که هم شامل ظاهر میشه هم شامل باطن میشه. اون وقت ببینید حرف آخر رو در همین سوره نور ملا صدرا زده که در حقیقت این آخرین عبارتی است که من اینجا مرور میکنم، ولی عبارت بسیار بسیار جالبی است و واقعا خیلی معرفت نهفته است در این عبارتی که میخوام به عرضتون برسونم. در همین تفسیر آیه نور دقت بفرمایید عبارت رو، این جمع‌بندی کلی است از همه این بحثی که ما امروز داشتیم، این جمع‌بندی از همه این عباراتی که ما از آثار مختلف ملا صدرا پیش بردیم و مرور کردیم، این جمع‌بندی همه اونهاست. فإن جميع ما يوجد في مملكه الآدمي و عالمه، همه آنچه که در مملکت انسانی در عالم انسانی تحقق پیدا میکنه، هم در واقع میشه صنایع، انواع و اقسام عالم ها در عالم انسانی ظهور پیدا کرده، انواع و اقسام نظام ها در نظام عالم انسانی ظهور پیدا کرده، عالم صنعت که اصلا خود عالم صنعت مجموعه ای از عوالمه، عالم هنر که خود عالم هنر مجموعه ایست از عوالم، عالمی به نام عالم ورزش، عالمی به نام عالم تعلیم و تربیت. در حقیقت همه این عوالم، عوالم فرهنگی، عوالم سیاسی که شامل همه نهادهای سیاسی میشه، همه نهادهای اجتماعی، همه نهادهای اقتصادی، اینا همه مشمول جمیع ما یوجد فی مملکت الآدمی و عالمه میشه. خب حالا اینها انما وجودها و ظهورها به نور هویت المستوره عن الخلق، اینها همه از اون وجود انسانی، از اون هویت مستوره انسانی که همون مقام خلیفت اللهی است ظاهر میشه. منتها عبارت ملا صدرا دقت بکنید، میگه این آثاری که از اون حقیقت واقعی انسان صادر شده اونقدر زیاده که این کثرت ظهور حجاب شده بین من و اون حقیقت باطنی خودم، بین در حقیقت مرتبه ظاهری انسان با اون مرتبه خلیفت اللهی انسان. میگه همه اینها به نور هویت المستوره عن الخلق که همون هویت باطنی انسان هست ظاهر شده و لغایت ظهور آثارها و کثرت افعالها و انوارها فسارت افعالها و آثارها حجبن للخلق عن رؤیت ذاتها و مشاهدت جمالها و جلالها. دقت بفرمایید، یعنی خیلی عجیبه. به شما ببینید، این چیزیست که امروز اتفاق افتاده. جهان صنعتی انسان، جهان هنری انسان، مجموعه این نهادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی، اخلاقی، تعلیم و تربیتی اونقدر زیاد شده که در حقیقت انسان به نوعی گم شده در این آثاری که خودش خلق کرده و بنابراین غافل شده از اون هویت باطنی که منشأ اینها شده. دقیقا اینجا تو این عبارات ملا صدرا اون الیناسیون، اون از خود بیگانگی که امروز ما در عمقش به سر میبریم و در زمان ملا صدرا این الیناسیون انسان در سطحش به سر میبرد، ولی ملا صدرا در واقع تشخیص داده بود که داره چی اتفاق میفته و امروز در حقیقت ما این مسئله رو متوجه میشیم. انسان جمال و جلال خودش رو نمیتونه مشاهده بکنه، اون جمال و جلالی که منشأ همه این ظهورات شده، همه این ظهورات صنعتی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و هنری و ورزشی و الی غیر ذلک. پس من دوباره عبارت رو میخونم، میگه فإن جمیع ما یوجد فی مملکت الآدمی و عالمه انما وجودها و ظهورها به نور هویته المستوره عن الخلق لغایت ظهور آثارها و کثرت افعالها و انوارها فسارت افعالها و آثارها حجبا للخلق حجاب واقع شده عن رؤیت ذاتها. انسان دیگه امروز نمیتونه ذاتش رو مشاهده بکنه و مشاهدت جمالها و جلالها. خب حالا ملا صدرا میگه دقیقا این مشابه یک همچین اتفاقی است که در عالم وجودم رخ داده. میگه کما ان ظهور العالم الکبیر و مظاهر اسمائه تعالی حجب للخلق عن مشاهدت رب تعالی و جماله و جلاله. پس در واقع همونطور که انغمار در کسرات ظهور الهی موجب غفلت میشه از خود حقیقت باری تعالی، در عالم انسانی هم این آسیب شناسی وجود داره که کثرت رو به تزاید و رو به اشتداد ظهورات انسانی در مملکتش، در عالمش، در حقیقت باعث بشه که اون از خود بیگانگی صورت بگیره. پس بنابراین در پرتو کثرت ظهورات امروز دو تا چیز مورد غفلتند و در واقع یکی از خدا بیگانگی رخ داده و یکی از خود بیگانگی رخ داده. این در حقیقت آسیب شناسی است که ملا صدرا داره انجام میده. اما دو نکته را ما باید توجه داشته باشیم. یک، این که این عالم صنعت و ظهوراتی که در این عالم صنعت واقع میشه و رو به افزایش، رو به تزاید، این در حقیقت اجتناب ناپذیر، اینه نمیشه جلوشو گرفت. این نکته اول. نکته دوم، نمیشه اون رو منفی تلقی کرد. از نظر ملا صدرا این پدیده‌ای که در عالم انسانی رخ میده و همه عالم انسانی رو فراگیر هست، این پدیده در حقیقت ناشی است از همون در حقیقت خلیفت اللهی انسان و اینکه انسان مثال خداوند است ذاتن، صفتن و افعالن. و همونطور که در عبارات قبلی خوندیم، همان گونه که حکمت الهی اقتضاء بست و نشر قدرت و دایره موجودات رو داره، حکمت انسانی هم چنین اقتضایی داره. منتها در حقیقت ظهور این پدیده ها در عالم انسانی توأم است با آسیب شناسی. از این آسیب شناسی ها نباید غفلت بکنیم و ملا صدرا در حقیقت غفلت نکرده. پس بنابراین در حقیقت تمام این شهرها و صنایع و نهادهای اجتماعی، مهندسی هایی که صورت میگیره، همه اینها در حقیقت مشمول اون فإن جمیع ما یوجد فی مملکت الآدمی و عالم میشه. خب حالا اینجا من یه نکته دیگه رو مطرح بکنم، منتها باز کردنش رو میذارم برای جلسه آینده. ببینید، ملا صدرا با توجه به عباراتی که ما در حقیقت در کتاب مبدأ و معاد داشتیم در دو جلسه قبل، به دست میاد که ملا صدرا قائل است به اینکه انسان در عالم خودش دو نوع ساخت و ساز داره. یعنی در حقیقت نحوه وجود انسان اقتضا دارد دو نوع ساخت و ساز، که این دو نوع ساخت و ساز در حقیقت مربوط است به مراتب کمالی انسان. از یه طرف خواستگاه وجود شناختی داره، یعنی در واقع خواستگاهش نحو وجود انسان هست، و از طرف دیگه در حقیقت مرتبط است با غایت وجودی انسان. خب پس بنابراین این ساخت و سازها کاملا ساحت حکمت فلسفی پیدا میکنه دیگه. این دو نوع ساخت و ساز، یکیش در حقیقت عبارت است از ساخت و سازهای نرم افزاری به تعبیر امروز، و یکی ساخت و سازهای سخت افزاری به تعبیر امروز. ساخت و سازهای نرم افزاری همونیست که ملا صدرا ازش تصریح کرده به ساخت و سازهای زبانی، که در همین تفسیر سوره نور هم تعبیر کرد ازش به لغت، شعر. علم آداب، علم ادب و آداب. خب اینها در واقع ساخت و ساز درش صورت میگیره. یا بحث اخلاق، اخلاق این گونه نیست که همش جنبه اکتشافی پیدا بکنه، امور از اخلاق هست که اعتباری است و به حسب وضعیت‌های مختلف در زمان‌ها و مکان‌ها کاملا تغییر پیدا می‌کنه، تحول پیدا می‌کنه و البته این منافاتی نداره ما با اینکه اصول ثابت اخلاقی هم داریم که با نحوه وجود انسان و با اون کمالی که انسان براش خلق شده مرتبطه. خب همه اینها در واقع همون ساخت و سازهای اعتباری یا ساخت و سازهای نرم افزاری هستند و یکی هم ساخت و سازهای سخت افزاری. و جالبه هر دو نوع ساخت و ساز مرتبط است با ساحت خلیفت اللهی انسان. خب این رو من انشاءالله میخوام جلسه آینده بحثی در موردش داشته باشم. اینجا نکات بسیار بسیار مهمی قابل طرح هست از نظر ملا صدرا و بعد انشاءالله وارد اون بحث دوم بشم. ببینید در بحث امروز این به دست اومد که عالم انسانی اجتناب ناپذیر است از این که سه امر یعنی طبیعت، صنعت و علم اینها درش با هم دیگه مرتبط نشند. یعنی در حقیقت خلیفت اللهی انسان اقتضا دارد علومی را که اون علوم اقتضا دارد صنایعی را که و اون صنایع اقتضا دارد رابطه خاصی را با طبیعت. همونطور که عرض کردم این مناسبات و این روابط بین طبیعت، صنعت و علوم و خود به خود نسبت انسان با این سه، این مجموعه از یه طرف خواستگاهش نحوه وجود انسانی است، از طرف دیگر این مناسبات کاملا مرتبط است با اون غایت وجودی انسان که همون نحوه وجود انسان اقتضا دارد. پس بنابر این کاملا یک بحثی است که جنبه حکمی فلسفی داره و فلسفه نمیتونه بهش نپردازه و الا از رسالت اصلی خودش که بحث استکمال انسانه، بحث غایت شناسی انسان هست، غافل میشه. این جنبه اصلی فلسفه میشه دیگه. همین جاست که من عرض کردم فلسفه عمران هسته مرکزی فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه هست و فلسفه عمران شامل مناسباتی است بین انسان، علوم، صنایع و طبیعت. خب حالا اینجا این سوال مطرح میشه که این مناسبات به گونه های مختلف میتونه صورت بگیره و این گونه نیست که این مناسبات به هر نحوی که صورت بگیرد غایت وجودی انسان و مراتب کمالی انسان تأمین میشه. این مناسبات نباید به گونه ای باشد که مستلزم غفلت باشد، همون آسیب شناسی که ملا صدرا به عمل آورد. این مناسبات نباید به گونه ای باشد که مستلزم از خدا بیگانگی بشه، مستلزم الیناسیون یا از خود بیگانگی بشه. ببینید همین جاست که در حقیقت فلسفه عمران شکل میگیره. یعنی در حقیقت عمران نمیتونه فقط یک فرایند مکانیکی مهندسی باشد، عمران در حقیقت باید پشتوانه مبانی حکمی داشته باشه تا بتونه آسیب شناسی هایی که در عمران صورت میگیرد، آسیب شناسی هایی که در تمدن سازی و ساخت و سازهای تمدنی صورت میگیره، این آسیب شناسی ها به عمل بیاد و در حقیقت راه برون رفت از بحران ها، حالا پیشگیری از اون بحران هایی که هنوز صورت نگرفته و حالا اون بحران هایی که به وجود اومده، اینها همش نمیتونه بر اساس علم و صنعت استوار باشه. اینجاست که در واقع ما نیاز پیدا میکنیم به فلسفه و ملا صدرا چنین نیازی رو در فلسفه دیده و مورد بحث قرار داده. منتها با توجه به اون زمینه و فضایی که عرض کردم، در اوائل طرح حکمت متعالیه به عنوان فلسفه مدرسی، اون فضایی که به وجود اومد باعث شد که این جنبه ها از حکمت متعالیه مغفول العنه واقع بشه. من بحث را همینجا تموم میکنم. اگر که در واقع بحثی، سوالی، طرح مسئله‌ای در رابطه با همین بحثایی که داریم از طرف دوستان، من در خدمتم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم جناب استاد، مثل جلسات گذشته از مباحث شما خیلی استفاده کردیم. من قبل از اینکه وارد بحث سوالات بشم، یکی دو تا نکته رو خدمت بزرگواران تذکر عرض بکنم. اولا اینکه ما در خدمت اساتید محترم از مراکز علمی هستیم، از جمله پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که در خدمتشون هستیم. از همینجا خدمت همه عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم و تشکر میکنم از حضورشون در جلسه. نکته دومی که هست، همونجور که در قسمت گفتگوی عمومی ملاحظه می‌فرمایید، همکاران محترم بنده در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اعلام کردن ما علاوه بر این که صوت این جلسات رو در کانال پژوهشکده الهیات و خانواده دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در پیام رسان ایتا قرار دادیم که آدرسش رو در قسمت گفتگوی عمومی اعلام کردیم، صوت این جلسات و دیگر جلساتی که توسط پژوهشگاه داره برگزار میشه رو بزرگواران میتوانند از رادیو پژوهش بشنوند که آدرسش رو در همین قسمت گفتگوی عمومی بزرگواران اعلام کردن و دوستان میتونن مراجعه بکنن و استفاده لازم رو ببرند. اما سوالاتی که اساتید محترم مطرح کردن، یکی از بزرگواران اعلام کرده که میخواد خودش به صورت شفاهی سوال رو بپرسند. خواهش میکنم آقای قربانی میکروفونتون رو باز بکنید و سوال رو بپرسید، در خدمتون هستیم.
سلام عرض میکنم، اگر صدای بنده رو دارید من سوالم رو بپرسم. صدای بنده رو دارین؟
جناب استاد شما صدای آقای قربانی رو میشنوید؟
بله صداشون
بفرمایید. خواهش
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از جناب استاد آقای دکتر امامی جمعه و کسانی که این سلسله رو ترتیب دادن استفاده کردیم. من سوالی که برام پیش اومد، اتفاقا در پایان فرمایشتون شما بهش اشاره کردین. ببینید اگه کسی خود قرآن رو بخونه و حتی از فلسفه ملا صدرا چیزی ندونه، شاید به بعضی از این نتایج برسه. متوجه آیاتی از قرآن که در باب اینکه انسان به مقام تعلیم اسما رسیده، مقام خلیفت اللهی داره، یا اینکه عالم رو مسخر انسان قرار دادی و اینهایی که خودتون بهتر میدونید، و حتی بحث عمران هم در قرآن مطرح شده و استمرکم فیها الاخر. میخوام ببینم با عنایت به این که ملا صدرا در حدود قرن 16 17 میلادی زندگی کرده و خب غرب متجدد هم در اون زمان آرام آرام داره به سمت این در واقع تمدن جدید، علم جدید صنعت، تکنولوژی و وضعیت مدرن حرکت میکنه، آیا این تصرف در طبیعت که غربی ها بهش رسیدن، یعنی به جای تفسیر طبیعت، تصرف در طبیعت از طریق همین علم و قدرتی که انسان پیدا میکنه، آیا اگر ملا صدرا در همون زمان در غرب زندگی میکرد، خب منم هم همین ها رو میگم، فرض بکنید عمده اینه که انسانی که به این قدرت دست پیدا میکنه و شما فرمودید چگونه حالا باید تصرف بکنه، آیا در خود مبانی ملا صدرا، در عبارات ملا صدرا این آسیب شناسی انجام شده که چگونه ما در واقع جلوی تخریب طبیعت رو بگیریم؟ اون چیزی که سنت گرایان، کسانی مثل گنون، مثل شوان، مثل دکتر نصر و اصحاب حکمت خالده مطرح کنند و اونها هم اتفاقا از منظر حکمت طرح میکنند، یعنی با یک نگرش ما به عدد طبیعی میگن اگه ما بخوایم نجات بدیم انسان رو و دنیای در واقع خودمون رو، باید برگردیم به سنت و منظورشون از سنت رو هم کاملا با نگرش ما به عدد طبیعی و حکمی بیان میکنن. من خیلی خوشحال میشم که این رو حالا فکر میکنم جلسه بعد میخواد بپردازید، چون این مهمه، اینکه انسان ها به اینجا میرسن که خب انسان ها رسیدن، ملا صدران میگفت غربی ها زودتر انجام دادن و به نتایجش هم رسیدن. اگر در واقع این تصرفات انجام بشه، تضمینش با کیست و با چه مبانی در واقع تضمین میشه که انسان از حد و مرز خودش خارج نشه و بن شاخی رو نبرد که خودش در واقع روی اون شاخه نشسته است؟ خیلی ممنون.
خب خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر قربانی که طرح بحث کردن سواله و بحث بسیار بسیار ضروری رو در حقیقت مطرح فرمودند. خب البته همونطور که خودشون هم اشاره کردن، اصل بحث جلسه بعدی ما یه پایش همین بحثه. اینجا ببینید، ما درسته، ما وقتی که وارد قرآن میشیم خب میبینیم که خب خیلی از این بحث ها هست، ولی اولا باید توجه داشته باشید که شما با چه زمینه ای، با چه طرز تفکری، در حقیقت با چه دستگاه از عقل نظری و عقل عملی ورود پیدا میکنید به قرآن و میپردازید به فهم قرآن. خب شما ببینید، در حقیقت بسیاری از نهله ها ورود پیدا کردن در قرآن و به چنین نتایجی هم نرسیدن. یعنی شما توجه داشته باشید که با اون زمینه حکمی که دارید در حقیقت، و الا علم آدم الاسماء کلها یا لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خب شما صدها تفسیر در عالم اسلام هست که میتونید برید و تفسیر این آیات رو که ملا صدرا مورد توجه قرار داده ببینید، میبینید اصلا به گونه دیگری تفسیر شده. بر همین اساس هم هست که ببینید ملا صدرا، حالا این رو ما جلسه آینده بیشتر بحث میکنیم، ملا صدرا قائل است به این که اگر ما عقل نظری و عقل عملی اصلاح شده و تکمیل شده یا به عبارتی منقح نداشته باشیم و در واقع سراغ قرآن و فهم قرآن بریم، اون فهم نظاممند قرآن، اون فهم روشمند قرآن که بخوایم از درون اون یک دستگاه فکری در حقیقت به دست بیاریم، چنین واقعیتی صورت نمیگیره. بله، یه فهمهای اولیه‌ای صورت میگیره با در حقیقت فهم لغات و اون چه که مربوط است به پارامترهای زبانی، ولی اون دستگاه فکری قرآن آنگونه که شاید و باید به دست نمیاد، مگر اینکه ما عقل نظری و عقل عملی اصلاح شده و تکمیل شده داشته باشیم. که خب البته ائمه اطهار علیهم السلام کاملا به این مسئله توجه داشتند و اون کتاب العقل و الجهل ابتدای اصول کافی در حقیقت شاهکاری است که ائمه ما برای ما به جا گذاشتند، ولی من معتقدم که متاسفانه قدر اون رو ندونستیم و نداریم. یه نکته دیگه که باید توجه بکنید، ببینید همونطور که عرض کردم، این توجهی که ملا صدرا میده که کثرت ظهورات انسانی در واقع موجب این شده که انسان از جمال و جلال ذاتی خودش غافل بشه، اینا کی داره میگه؟ اینا اون وقتی داره میگه که در حقیقت این مسائل تازه میخواد به وجود بیاد. یعنی این عالم صنعتی که ما امروز داریم در حقیقت ملا صدرا در تلیعش داره به سر میبره و اون اونجا این رو دیده. حالا ببینید، اگر ما در طی این چهار قرن همونقدر که میپرداختیم به اصالت وجود و وحدت وجود و قواعد فلسفی ملا صدرا، چقدر بحث، چقدر حاشیه، چقدر شرح، که البته همه اونا رو من لازم میدونم، هیچ کدومش رو من نفی نمی کنم، حتی جا داره بیش از این باز در مورد مبانی فلسفی ملا صدرا مثل اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری کار بشه به لحاظ نظری. اما همونقدر که رو اون بحثا کار میشد، رو این جنبه ها هم کار میشد. اون وقت شما ببینید ما فلسفه عملیمون، فلسفه اجتماعیمون چه جایگاهی داشت امروز، چه وسعتی داشت، چه گستردگی داشت. حتی میتونیم بگیم که در همونطور که در فلسفه نظری حکمت متعالیه آراء مختلف به وجود اومده، در فلسفه عملی حکمت متعالیه، در فلسفه عمران، در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، ما قطعا مواجه بودیم با آراء مختلف و در واقع به همون شدت و حدتی که در حوزه ها و دانشگاه های ما اون فلسفه نظری بحث می شد، این فلسفه عملی هم بحث می شد. خب اون وقت دیگه در واقع فلسفه و حکمت ما اینی نبود که امروز هست، بسیار بسیار زنده بود، بسیار بسیار سرزنده بود و کاملا در واقع بروز بود.
خیلی متشکرم جناب استاد از پاسخ شما. سوالی که پرسیدن این هست که چرا در سنت دراسه علم دینی علم ظاهری به فقه تفسیر شده است و عرفان به علم باطن تعبیر شده است و علم ظاهر به صنایع و طبایع به دانشگاه ها واگذار شد و به خلافت اللهی جامع توجه نشد و جوامع روایی ما هم خیلی کم به این جنبه علم صنایع و طبایع پرداخته نشد؟ حالا سوال رو به این شکل نوشتم، در خدمتتون هست.
خب ببینید، ما تا قرن هفتم یا حتی دو سه قرن بعد از قرن هفتم مشاهده این بودیم که در حوزه های ما به خصوص در حوزه های فلسفی ما خب همه این علوم دنبال می شدند. حتی شما ببینید در زمان ملا صدرا، حالا این رو من بحث کردم در فصل پنجم کتاب سیر تحول مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ملا صدرا، ملا صدرا حدود یک دهه این توفیق رو داشت که تولیت مدرسه خان رو در واقع داشته باشه و گزارش هایی که از اون دهه تولیت ملا صدرا بر مدرسه خان رسیده این هست که علوم مختلف در اون مدرسه تدریس می شده و این جداسازی ها صورت نگرفته بود. این رو البته من بحث خواهم کرد، این جزء بحثای ما هست ذیل همین بحث علم، علم صنعت و طبیعت. ببینید ملا صدرا کاملا ضروری میداند که در کنار این علوم ظاهر و در کنار این علوم دینی و در کنار علوم عرفان و فلسفه، علوم طبیعی، علوم ریاضی و هندسی در واقع تدریس بشه. حالا البته ببینید حتی ملا صدرا بعضی از علوم رو نام میبره، مثلا علم تشریح در واقع همون آناتومی بدن، این رو ملا صدرا بسیار بسیار ضروری میدونه تدریسش رو و تعلیم و تعلمش را، و اصلا میگه این علوم باید تعلیم و تعلمش در جامعه رواج داشته باشه. حالا من اینا رو عباراتشو میارم و بحث میکنیم. منتها ببینید خب البته این گستردگی که امروز در هر کدوم از این رشته ها و علوم پیدا شده خب تا حدی این جداسازی رو اجتناب ناپذیر کرده، اما نباید از دو تا چیز غافل بشیم. یک این که باید قائل بشیم به ضرورت این علوم و ضرورت این صنایع. دو این که ما میتونیم با طرح در واقع گفتگوهایی که بین دانشمندان مختلف در علوم هست این ارتباط برقرار بشه. ولی به هر حال بعد از ملا صدرا، یعنی در واقع از دوران میشه گفت اواسط صفویه که خب متاسفانه اخباریگری حاکم شد بر حوزه های ما، به نوعی اون حوزه ها هم از فلسفه جدا شدن، هم از عرفان جدا شدن و هم از علوم مختلف. و خب این اخباریگری همونطور که جلسه قبلم عرض کردم، علامه شهید مطهری معتقده که این اخباریگری هنوز در واقع دامنش وجود داره. به هر حال اینها باید هم به لحاظ فکری، علمی، حکمی و هم به لحاظ اجتماعی، تاریخی، سیاسی آسیب شناسی بشه، مورد بحث قرار بگیره و گفتگوهایی در این زمینه باید صورت بگیره بین افراد مختلف.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد. سوال بعدی این هست که اقتضائات این که ما صنعت و علم و طبیعت را با نحوه وجود انسان مرتبط بدانیم چیست؟ چه نتایجی باید از آن گرفت؟ متشکرم.
خب اون سوال اول که کاملا بحث امروز ما بود که با عبارات ملا صدرا هم پیش رفتیم و من تعمد داشتم که عبارت خونی داشته باشیم. من معمولا تو این بحث ها مصمم هستم که عبارت خونی داشته باشیم که این شایبه پیش نیاد که در واقع اینها تفاسیری است که یا به اصطلاح تعبیرات و مباحثی است که لایتچسبک هست به قول معروف به فلسفه ملا صدرا. خب ما همه این تعبیراتی که داریم به کار میبریم ما تو عبارات داریم نشون میدیم، اما اینکه چه نتیجه ای، خب این دقیقا بحث جلسه آینده ما هست. یعنی این خیلی نکته مهمی است که آیا در حقیقت این ساخت و سازهای عمرانی و تمدنی که امروزه به خصوص در جامعه ما در ایران کنونی صرفاً و صرفاً داره با دید مهندسی و مکانیکی و با دید اقتصادی و رفاه طلبی داره دنبال میشه، که البته به رفاهی هم نمیرسه و اصلا و ابدا قائل نیستن به اینکه این ساخت و ساز مبانی اکمی داشته باشه، در صورت که ملا صدرا قائل است به اینکه باید مبانی اکمی داشته باشه. اگر از مبانی حکمی این ساخت و سازها و این عمران و این مهندسی ما غافل بشیم، خب اصلا ما تو زندگی روزمرمون دچار بن‌بست میشیم. حالا نه فقط بحث اون کمالی که انسان برای اون کمال خلق شده، اصلا صرف نظر از اون، ما در زندگی روزمرمون به بحران میرسیم و دچار بن‌بست میشیم. این خیلی نکته مهمی است که البته این رو انشاءالله اجازه بدید ما جلسه آینده بحث میکنیم.
تشکر میکنم از لطف شما. سوال آخری که مطرح شده این هست، نوشتند این که فرمودید عموماً در همین ظواهر مانده و آنها حجاب شده اند برای ورود به لایه‌های عمیق‌تر، سوال این است که کدام قوه شناخت ورود قوی‌تری در عموم دارد که مانع می‌شود لایه‌های عمیق‌تری شکوفا شوند؟ چرا این عموم برخلاف حرکت جوهری دچار توقف در کمالات خود و ورود به لایه‌های معرفتی دیگر می‌شوند؟
سوال حالا تا حدی مبهم هست، منتها ببینید بحث حرکت جوهری، ما خب یک حرکت جوهری داریم که حاکم است بر کل عالم خلق، عالم ماده، که اون حرکت جوهری عمومی مشمول عالم انسانی هم میشه. یعنی چی؟ یعنی این که کلن عالم دنیا و از جمله عالم انسانی، ما چه بخوایم چه نخوایم، دارای یک حرکت جوهری است، یعنی دارای یک حرکت وجودی است که از مرتبه مادی خودش صعود بکنه به مرتبه برزخی خودش و صعود بکنه به مرتبه اخروی خودش. این اجتناب ناپذیره، این به خواست من و شما نیست، این حرکت جوهری است که حاکم است. اما این که انسانها در عالم انسانی چه نحوه ورودی داشته باشند در عالم برزخ و عالم قیامت، این دیگه وابسته به اراده انسان است و این مربوط است به اون حرکت جوهری که انسان درش اختیار داره. این در حقیقت یه نکته. اما در مورد بحث صنعت و اون حجاب ها، ببینید این دقیقا مرتبط می شود با قواعد و مبانی که حرکت جوهری دوم داره. یعنی ببینید، ما شدن خودمون رو رقم میزنیم، اصلا انسان شدن خودش رو رقم میزنه. منتها آنچه که فراروی انسان هست انهاء شدن است. به عبارت دیگر، امکانات مختلف که لا تعد ولا تحصا فراروی انسان هست. حالا این که انسان در دایره امکانات خودش به چه نحو حرکت بکنه، آیا در واقع دچار غفلت بشه، از آسیب شناسی غافل بشه، یا اینکه نه در حقیقت آگاهانه و با بصیرت در واقع پیش بره، از نظر ملا صدرا منوط است به اینکه ما حکمت داشته باشیم. اگر ما مسیر شدنمون را به پشتوانه حکمت انجام ندیم، قطعاً همون چیزی که ملا صدرا میگه رخ میده و اون همون در واقع از خدا بیگانگی و همون از خود بیگانگی است. منتها حالا چه نسبتی هست بین حکمت و دین و وحی و معارف وحیانی؟ خب این در واقع یه بحثی است که خب باید صورت بگیره. حالا ان شاء الله ما در سلسله این مباحثی هم که داریم طرح بحثی خواهیم داشت در رابطه با منطق فهم دین در دستگاه حکمی ملا صدرا.
استاد، من این سوال رو یه مقدار مقصودم چیز دیگه بود خدمت شما عرض کنم. اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
اجازه دارم تشکر میکنم از استادی. عرض کنم که حرکت جوهری اقتضا این داره که همه افراد و همه موجودات عالم زمینی و از جمله انسان از خانم که تو تدریجی کمالات خودش رو از همون مراحلی که حالا در آیات مختلف سر که موجود انسان از حالت پروانه‌ای از خانم که تبدیل بشه به مراحل دیگه حیوانی یا نمیدونم عقلانی بودی، فرض اینه که این حرکت به شکل اگر عوامل بیرونی رو مقصود نظر نشته باشیم به شکل تکوینی، این جسم و روح باید این حرکت جوهری رو پذیرا باشد. یعنی فرض اینه که به عنوان یک اصل وجودی حاکم بر وجود انسان است، بنابراین باید انتظار داشت که گرچه انسان در اول خلقتش جسمانی است، ولی در مراحل بعدی آنانتهان بعد از این جسمانیت هی فاصله بگیره و ما انتظار داشته باشیم جامعه انسانی در مراحل بعدی و مراحل بعدی هی کمالات خودشون رو بهتر و بیشتر نشون میدن. اما چنین نیست. از طبیعی هم فرمودید عموما تو همین مرحله توجه به ظواهر میمونن. خب این سواله، پس این حرکت جوهری چی شد؟ فرض اینه که اصلا اصل حرکت جوهری برای عالم اصلا که موجودات عالم زمینی است، نه عالم تکوین که موجوداتش به کمال خلق شدن. این موجودات هستن. این یکی. اگر پاسخ داده بشه که ارسالی هم اشاره فرمودید که اگر حکمت زمیمه نشه، مگر اینکه مرادتون این باشه که در حوزه رسد و جامعه حکمت، یعنی از طریق تربیت و نهادهای تربیتی این حکمت از کنن که زمیمه بشه، و الا درون اگه باشه اقتضای حرکت جوهری اینه که انسان ها تو همون مرحله که ارسالی فرمودید که درست هم هست، عموم افراد در حالت پروانه یا خیلی جلوتر به حالت چیز هستن دیگه بیش از این جلو نمیرن، این حرکت جوهری واقعا برای من قابل دفاع نیست که اقتضاش چیزی است که انسان ها به کمال برسن. چه اینکه وقتی میخوایم کمال جامعه مطلوب صدرا رو توجیه کنیم، مدینه فاضلش رو، با همین بهتری اصلی که پایه و پشتوانه است همین حرکت جوهری است. اما چه شد که حرکت جوهری برای قلیل ما میتونه کاری کنه که انسان ها به مراحل حیات عقلانی و بعد مراحل حیات شهودی اونجا که میرسه بسیار بسیار قلیل میشه، کم میشه. خب حرکت جوهری پس کارکردش کجا رفت؟ و اگه بگیم که سیاست باید زمینه بشه، خب این اصل غیر از این یه چیز اضافه ای است. اگر نشد پس باید چیکار کنیم؟ باز این اصلا تکلیفش چی میشه؟ نمیدونم تونستم مقصودم و خدمت جناب عالی برسونم یا نه. با این حال تشکر میکنم، ممنونم.
بله ببینید، ما باید یه مقدار در مورد تلقی که از حرکت جوهری داریم در واقع بحث بکنیم و بهش بپردازیم. ببینید، حرکت جوهری به این معناست که به خصوص در عالم انسانی، بله در غیر انسان خب حرکت جوهری صورت میگیره و اشیا، حالا جمادات، نباتات، حیوانات مرحله به مرحله ارتقا پیدا میکنن تا برسن به نوع انسانی. ولی وقتی به نوع انسانی رسیدند، حرکت جوهری وارد فاز جدیدی میشه. یعنی دیگه نوع انسانی یه نوع نیست. انسان شناسی ملا صدرا بر اساس حرکت جوهری این است که هر فرد از انسان منحصر در نوعی است خاص خودش. خب حالا این مقدماتش و مباحثش چیز کار نداریم، ولی یعنی وقتی میرسیم به نوع انسانی، میرسیم به عالمی از انواع مختلف انسانی که انسان هر کدوم از این نوعیتها را به حسب علم و عمل و علاقهی که داره، این سه رکن، هر کدوم از این نوعیتها را بر خودش رقم بزنه، در حقیقت شدن خودش رو و گوهره و جوهره خودش رو تعین داده. این حرکت جوهری است. یعنی این گونه نیست که حرکت جوهری انسان‌ها در عالم انسانی در واقع آن گونه که شما تصور می‌کنید که در واقع اون برسد به اون چیزی که ما ازش تعبیر به کمال می‌کنیم به لحاظ ارزشی و به لحاظ دینی، اون ممکنه رخ نده. اما این به این معنا نیست که حرکت جوهری رخ نداده. این به این معنا نیست که استعدادها به فعلیت نرسیده. ببینید، از انواع انسانی نوعی از انسانها هم هستند که در واقع سبوعیت درش حاکم میشه، که در عالم پس از مرگ در حقیقت انسان متوجه میشه که چه نحوه وجودی پیدا کرده، ولی این نحوه وجود همینجا پیدا شده. ببینید، اینا همه در واقع انواع و اقسام حرکت های جوهری است. یعنی ما در عالم انسانی دارای انواعی لا تعد ولا تحصا از نوع انسانی هستیم و حرکت انسان به سوی رقم خوردن هر کدوم از این نوعیت ها برای خودش در حقیقت حرکت جوهری است و حرکت وجودی است. خب بخوایم این رو بازش بکنیم، باید خب از مبانی بحث رو پیگیر بشیم و مفصل اصلا وارد یه بحث ناب فلسفی بشیم در زمینه یه بحث حرکت جوهری. حالا من نمیدونم تا چه حد تونستم جواب شما رو داده باشم.
مثلا هستاری فرمودید که افرادی در مرحله سبوعیت میمونن، و من عرضم همینه، این چه جرمی؟ خداوند استعدادهای کمالی رو در همه افراد گذشته، چه جرمی داره این انسان که در مرحله سبوعیت بمونه که فردای قیامت در عالم آخرت بهره از عالم حیات واقعیش هم نبره بعدی ببرن. هر اقتضا حرکت جوهری این است که باز زمین های دیگه از کمالات فراهم باشه تا این نمونه، یکی در مرحله سبویت، یکی نباتی، یکی گیاهی. اینها اگر حرکت جوهری نبود باز بهتر میشد توجیه کرد، ولی وقتی که حرکت جوهری است، اصل بر این است که باز از خودم که خداوند اینقدر ظرفیت برای این شخص بذاره که این از مرحله، یعنی همچنان که قوه های شهوی وجود داره که اینو در مرحله شهوی، اما عقل چه کار است؟ اونم که خدا فرض اینه که درش گذاشته. چرا این عده در این حد بمونن که بسیارن؟ چرا در حد پروانی یا حیوانی یا مراحل دیگر بمونن که بعدن از کنم که در همین حد هزینه این برن، جز این که هم تو عالم دنیاشون رنج و مشقت هم به خودشون هم به دیگران میدن، فردا عالم حیات واقعی هم که نمیبرن. این آیا واقعا محکوم به این باید باشه؟ عرض من به این.
خب حالا این بحثی که ببینید، این بحثی که مطرح شد یه بحث جدیدی رو پیش میکشه و در واقع در حقیقت این سوال شما به نوعی مرتبط است با نسبت بین حرکت جوهری و بحث عدل الهی. از طرف دیگر این بحث نسبت حرکت جوهری و عدل الهی رو مرتبط میکنه با نظام عالم دنیا و در این نظام عالم دنیا نظام عالم انسانی. خب اینجا ببینید، عالم ماده و عالم اجتماع انسانی عالم تضاد هاست، این یه نکته. بعد نکته دوم این که حرکت جوهری در عالم انسانی و به اقتضاء عالم و نوع انسانی یک حرکت اختیاری است، یعنی در حقیقت اختیار، انتخاب و تصمیم گیری درش دخالت داره. حالا این که در این عالم انسانی انتخاب ها و تصمیم گیری ها از چه روی و به چه صورتی و در چه جهتی باشد، خب این در حقیقت مستلزم این است که خداوند قرائنی رو و بصیرتهایی رو امکانش رو فراهم بکنه. خب ببینید، در واقع ارسال انبیا برای همینه. منتها اینجا ببینید یه نکات بسیار بسیار جالبی وجود داره و اون این که زمینه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که انسانها درش به سر میبرند، یعنی در اون زمینه ها تولد پیدا کردن و رشد پیدا کردن، این زمینه ها در حقیقت چقدر دست اندازی کردند به حیطه اختیار اون فرد. خب اینها اولا در محاسبات الهی وارد میشه و نکته دوم که معمولا ما غافل هستیم این است که ببینید، اصلا یکی از فلسفه های عالم برزخ این است که در عالم برزخ اصلا همین نقیصه ها به گونه ای جبران میشه، یعنی در واقع اون رحمت رحمانی حق تعالی امکاناتی و زمینه هایی رو پیش بینی کرده برای جبران همین نقیصه ها و همین قصورات. ولی به هر حال عالم انسانی عالم تضاد هست. البته درسته عالم دنیا عالم تضاد هست، ولی عالم انسانی تضاد درش به شکل عجیب و غریبی هست و خب خود همین تضاد اصلا یکی از زمینه‌های حرکت جوهری در عالم انسانی است. اون قاعده معروف ملا صدرا که میگه لولا تضاد ما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد الباری، ناظر به همین هست. منتها ببینید این عدل الهی که میاد وسط خیلی جنبه های مختلف داره. ما این جنبه های مختلف رو باید به طور مفصل درش ورود پیدا بکنیم تا به واسطه هر کدوم از اون جنبه ها یه جنبه ای از این سوال و بحثی که شما عنوان فرمودید در حقیقت مورد گفتگو قرار بگیره.
جناب استاد خیلی متشکرم از لطف شما و مباحثی که مطرح فرمودید و پاسخگویی به سوالاتتون. ما چون از وقت جلسه هم مدتی گذشته، اگر حضرت عالی نکته‌ای به عنوان پایان جلسه دارید بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خب من تشکر میکنم از اینکه حضار محترم حوصله به خرج دادن و مباحث ما رو استماع فرمودند. خب البته بعضی سوال ها تفصیلی در حد چند جمله و چند تا پاراگراف خیلی بیش از اینا میطلبه و نمیشه تو این نشست ها به طور کامل ورود پیدا کرد تو این بحث ها. و خب بعضی سوالات هم مربوط است به بحثی که انشاءالله ما جلسه آینده و جلسات آینده خواهیم داشت. من همه رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
از شما خیلی متشکرم، همینطور از اساتید محترمی که در جلسه در خدمتشون بودیم و تشکر میکنم از همه بزرگواران. باز هم امروز که روز عرفه است از همه عزیزان التماس دعا داریم و پیشا پیش عید قربان رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنیم. انشالله هفته آینده با ادامه مباحث در خدمت عزیزان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.